بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله شب زنده دار 22/1/95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در آستانه شهادت مولای ما امام هادی سلام الله علیه هستیم، این شهادت مظلومانه و جانگداز و خدمت حضرت بقیت الله الاعظم اللهم فدا و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال همه یعنی جزء پیروان و شیعیان راستین اون امام همام و آبا و ابناء گرامش قرار دهند. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن محمد و سید الاوصیا و امام الاتقیا و خلف ائمه الدین و الحجت علی الخلائق اجمعین. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وغرائبك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. بحث پاسخ به استدلال به این روایت شریفه بود که جاء قوم به خراسان إلى الربا عليه السلام فقالوا ان قوما من اهل بيتك يتعاطون امورا قبيحه فلو نهيتهم عنها. یه گفتیم این لا لو یا شرط و یا تمنی است. فقال لا افعل فقيل ولما قال لاني سمعت ابي يقول النصيحه خشنه. یه گفتیم هم معلل که لا افعل باشه هم تعلیل، هر دو دلالت میکنه بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تقریب گذشته. در مقام پاسخ از این استدلال وجوهی میتوان گفت یا گفته شده است که باید بررسی بشه. وجه اول این است که این استدلال مبنی بر این است که مقصود از امور قبیحه امور محرمه و ترک واجبات که سؤال این، یعنی این افراد آمدن خدمت حضرت رضا سلام الله علیه عرض کردن که یه دهی از قومشای شما کارهای حرام انجام میدن، ترک واجبات میکنن، فلو نهیت هم هم حضرت هم فرموده باشه لا افعل اون وقت. اما اگر نه، مقصود از این امور قبیحه قبیحه عرفیه باشه. ما یه سری قبایح داریم عرفن ولی شهرن حرام نیست، مثل ترک مروت بنابر مسلک غیر واحدی از فقها و محققین و شاید مشهور فقها که در عدالت اجتناب انخلاف المروه رو شرط نمیدونه، ولی این خلاف المروه قبیح و عرفی هست. مثلا یه عالمی تو خیابون را بره و هی تخمه بشکنه، مثلا هی تخمه هاشون پس، خب این قبیح و عرفی هست. این گاهی پیش مردم و غیبت کردن و دروغ گفتن هم شاید بدتر باشه،
در ازمنه مختلفه یه چیزایی پیش مردم گاهی، من خودم یادمه که هنوز مهمم نبودم، من از اول پالتو می‌پوشیدم، هیچ وقت خودشعار نبودم در عمرم، خب ولی کلا سر نمی‌ذاشتم، الحمدلله کسی کلا سر ما نگذاشت. تو نماز آقای حاری یادم مسجد امام یک مؤمنی پشت سر من نشسته بود، اصلا مثل من کف انجام دادم که کلا سر نیست، چرا کلا سر نیست، طلقه کلا همینجور سرش برهنه باشه. خب این در نظر بعضی مثلا یه چیه؟ یه قبیه و عرفی. حالا اینا دارن میگن آقا اینا قبیه و عرفی، قبیه انجام میدن و شاید همینجور امثال اینجور چیزا که اونا قبیه میدونستن برای خاندان مثلا ائمه علیهم السلام مناسب شأن اونا نمیدونن، اینا اقوام امام رضا علیه السلام، اقوام موسی بن جعفر سلام الله علیه مثلا مناسب نمیدونستن، شاید این بمثل شد. انقدر که اینجا به ترک استفسار ما استدلال میکنیم، بگیم امام که نپرسیدن که این قبیه ها قبیه های عرفی یا نه قبایه شرعیه است، ترک واجبات، فعل محرمات، و ترک الاستفسار یدل علی العموم. پس امام میگم لا افعل، چه مقصود شما از این که گفتید این امور قبیه انجام بدن خصوص امور قبیه عرفیه باشه، چه مقصودتون خصوص محرمات و ترک واجبات رو، چه اهم از اینا باشه، من لا افعل. خب اگه این باشه بعدن دراز بر عموم بکنه ترک استفسار، استدلال تمامه، لولا حالا جوابای دیگه که ممکنه داده بشه. در موارد ترک استفسار بنا نیستش که ائمه علیهم السلام بر علوم غیب و امثال اینها اتکا کنن، والا اصلا باب ترک استفسار بسته میشه. نه حالا ببینید، من نه همه واقعا بهترین جای ترک استفسار قضایای خارجی است، بهترین جاش اونجاست. بله میگه مثلا آقا مثلا وضو گرفتم، با حضرت میپرسن باید بپرسن اگه فرق میکنه، یا من از سفر آمدم باید بپرسن که خب این سفر چجوری بوده، مسافت شرعیه بوده نبوده، جاش اونجاست. خب جواب، حالا شاید جوابی که میخواید بدید من الان بدم که اجازه بدید. خب جوابی که اینجا ممکنه بدیم از این ترک استفسار، این قلتو که این قضیه خارجی است، اما قضیه خارجی یه مرتبطه به مسئول الان و مجیب، میگه اقوام شما، خیشان شما، وقتی اقوام و خیشان بود این چون مرتبط هست، شاید امام دیگه نیازی به استفسار نداشتن، خودشون میدونستن چون اقوام و خیشانشون هم نه به علم غیب، هم علم عادی، و یا این که اگر هم مشخصاً به علم عادی نمیدانستن چون ازا شاو علمو هستن این مقام، ولی مردد بین اموریست که حضرت میدونن، حالا یا این مقصدشون این کاره یا اون کاره، و جواب اینا همش که لازم نیست من نهی بکنم لا افعل. پس چون قضیه خارجیه هست، اونم نه خارجیه مطلق مال هر کسی، لایلا بان سائلینی که در روایات میان، خب قضای خارجی خیلی چه سوال کردن به ترک استفسار آقای متمسک میکنن، نه این قضیه خارجیه ایست که مرتبط به امام از اقوام و کیچان اون حضرت. خب حضرت اینجا الان عاده تصور این که اطلاع داشتن مقصود چیه، اینا چه کارای انجام ده، یا اگر اطلاع به عینه و به شخص نداشتن مردد بین مثلا چند تا کار بوده و حضرت نیازی به در مقام جواب نیاز به استفسار نمیدیدن، چون میدونستن چیه، یا مردد بین چند چیزه که جواب همشون یک چیزه که لزومی نداره که حضرت نهی از منکر بفرماین. بنابراین با توجه به خصوصیت مقام در حقیقت ما اون قبیح را برامون اثبات نشده و ثابت نیست که اون قبیح حتما ترک واجبات و فعل محرمات بوده، لعل اموری بوده که واجب نیست نهی از اون، به خصوص اگر تضاهم پیدا کنه با امور اهمه که از از اون خشنه. و حالا این حالا یه رویه اینا دارن، حالا من بیام نهی بکنم کار بدتر میشه، خشونت بیشتر بینمون به هم بخوره، اینا حالا روزو میدن.
حالا ما از این نسبت هم میفهمیم که امام ترتیب و اثر رو در این وضعه
حالا اونی، حالا این یه جواب بالاخره این قضیه معلوم نیست. جواب دوم از استدلال که بعضی از محشین عیون اخبار رضا بیان فرمودن، یعنی تعلیقه زدن در زیل این روایت، گفتن لعله محمول على اثارت الفتنه، گفتن ممکن، حالا توضیحش مثلا این میشه که نه این قبیح ممکنه همون ترک واجبات و فعل محرمات باشه، اما چرا حضرت فرمود لا افعل؟ برای اینکه بعدش خودش وقتی سوال کردن فرمود لأن النصیحت خشنه، چون نصیحت خشنه این موجب فتنه انگیزی میشه بین ما اقوا و بین خیشان و اقربا و اونا، فتنه درست میشه از این جهت، چون این فتنه درست میشود اثاره فتنه و فوران فتنه میشود، از این جهت من میگم نمیکنم ولا افعل. و این هم منافاتی با ادله امر معروف و نهی از منکر نداره، چون ادله امر معروف و نهی از منکر هم مقید است به جایی که اون امر و اون نهی موجب فتنه نشد، در جایی که موجب فتنه میشه امر معروف و نهی از منکر واجب نیست. پس بنابراین حمل میشه بر این مسئله. بله
نصیحتی که در روایت هست،
بله
نصیحت نمی کنم، این همه نصیحت عرفی ما هم امر
دیروز عرض کردیم، این نصیحت عنوان است که تطبیق بر امر معروف و نهی از منکر هم می شود تطبیق هم. یا نه حضرت خواهد نصیحت خشنه فضلا از نهی، یعنی به اولویه می خواهم بفرمایم که نصیحت که با نرمش گفتن و خیرخواهی کردن این خشن مردم بهشون بر میخوره، زیر بارشون نمیرن، بر نمیتابند و کیفه به اینکه حالا نهی بخوام بکنم که نهی نوع آمریتی درش از این نوع استعلایی درش نفته هست. عرض کنم به اینکه تعلیل امام علیه السلام در اینجا اینه که النصیحت و خشنه، نه نصیحت اینا به خاصتر خصوصی گرد، نه فهمونه من اینا رو میشنسم نمیشه نصیحتشون کرد. یه وقت مثلا میان به ما میگن آقا به فلانی فلان حرف رو بزن، میگه آقا میدونم فایده نداره، اون آقای حالاتی داره یه خصوصیاتی داره، نمیشه. اگه امام اینجور فرموده بود، امام یک کبرای کلی دارن فرمان و من نمی کنم، چرا؟ چون ان نصیحت و خشنه، یعنی اصلا امر معروف و نهی از منکر خشن، از این جنبم تاکید دارم میکنم. بنابراین خلاف ظاهر است جدا که ما بخوایم بگیم که حضرت میفرماد که چون اثاره فتنه میشود، یعنی در مورد خاص اثاره فتنه میشود، این آقا رو خشن من اینجا، چون جواب حضرت جواب چیه؟ کلی است که ان نصیحت و خشنه، یعنی اینما تحققت ان نصیحه این خشنه است، این قضیه حقیقیه داره میفرماید که کل ما تحققت نصیحه کانت خشنتن فلذا لا افعل احترز منها، این داره حضرت میفرماید، قضیه حقیقیه داره میفرماید. جواب سومی که ممکنه بدیم
حضرت
میخواد نصیحت
خشنه و اینها
تحمل کو اینهاش که نگفته حضرت کلن داره میگه نصیحت خشنه تون
کلن خشنه ولی بعضی تحمل دارن بعضی
نه چیز دیگه اضافه نفرمده
تا
اینا نصیحت خشن است از اینجا. پس یعنی همه جا این علت تو امن و تو خصص، پس همه جا نصیحت خشنه دیگه،
همه جا امر معلوم نهی از منکر همینه. به خصوص اگه گفتیم استعلا درش هست، باید با استعلا گفته بشه، با مغلبیت گفته بشه. چی چی رو
که حالا سوالاش هم بفرمایید اینا نمیخواد وقتی خودشون بوده عدد اشاره کردن که مثلا من روی خاطر انجام نمیدم.
نه 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 نه، تعلیمه در حقیقت. یعنی اونا از علت سوال کردن، یعنی آره علتش اینه شما مرجع الله همینه میتونید نکنید
سوال.
نه چرا دیگه بر خاطر اینجا چون نظر بله ولی حضرت که جواب کلی میفرماید، حضرت که جواب کلی میفرماید.
جواب اول
چی؟ نه نه، اون جواب اول این است که میگیم اون قبیحی که اونا گفتن چه قبیحیه اونا، اگر قبیح عرفی باشه، اگر قبیح عرفی باشه که گفتیم ممکنه امام میدونه مقصودشون از این قبیح چیه، گفتیم ترک استفسار هم اینجا نمیاد درست؟ پس یعنی چی؟ یعنی مثلا اینا تو کوچه میشینن مثلا، یا یه لباس هایی میپوشن که نباید اینا بان که خب شما اصلا همچین لباس هایی بپوشن. این کارا، این کارا در شرع حرام نیست، خلاق و مروت کردن هم باعث خروج از عدالت نیست. حالا صبر کنیم. حضرت وقت اینجا چی میفرماید؟ و من انجام نمیدم. نه چرا انجام نمیدی؟ میگه چون خشنه، این کار که واجب نیست خشنم هم. خب برای چی انجام بدم؟ وقتی یه کاری مباهه، نه ترک مستحبه، نه فعل مکروهه، فقط مباهه، حالا قبح عرفی داره. قبح عرفی وقتی داره از اون طرف هم نصیحت خشنه، برای چی من انجام بدم؟ انجام بدم. پس لعنه اینجور بوده. و چون یه قضیتون فی واقع است و راجبه قضیه خارجی است و اینها، ترک استثنا هم نمیاد، برای ما روشن نیست. لالا اینجور بوده. این جواب اول. جواب دوم اینو نمیگه. جواب دوم میفرماید که حضرت میفرمان که اثاره فتنه میشه. یعنی نه، اون ترک واجبه، اون قبیح و اون قوی فعل محرم است. در این حال من انجام نمیدم. چرا؟ چون اثاره فتنه میشه و قهرن امر معروف و نهی عن منکر در موادی که اثاره فتنه میشه و شرطشو نداره واجب نیست. اینو دارم اجازه اینجا عرض بکنیم به این که این خلاف ظاهر است عبارت رو اینجوری معنا کردن، چون حضرت تعلیلی که میفرمایند. بله اگه حضرت فقط اون یعنی اون به المعلل بخوام اینو حضرت همون لا افعل، اونجا میتونستم بگیم لعل شرایطش موجود بشه، اثاره فتنه میشه، یا اونا گوش نمی کنن، یا احتمال تأثیر حضرت نمیده، این قضیه خارجی است، بچش معلوم نیست، لسان که نداره که. اما بیم اینجوری جواب بدیم که این چون محمول است برای اینکه اثاره فتنه می شود، میگیم نه این محمول برای اثاره فتنه نیست، چون خود حضرت علتشو بیان کردن، فرمودن اینه که خشنتون لعن النصیحت خشنتون. و این یک کبرای کلیست، یه قضیه حقیقیه است که دارن میفرمان و العلت معممتون و مخصصتون. پس با ما باریم باید همه امر معروف و بالاخره اینو داره دیگه، نصیحت خشنتون.
حالا این برداشت درست منطقه کلا فساد مضمونی ایجاد میکنه دیگه، چون اصل ارسال رسول و آمدن امامان اینا برای همین نوست میده دیگه، یعنی بازداشتن مردم از بدیه. حالا اگه حضرت به صورت کلی بگن کلا نوست خشن ما ترکش میکنیم.
خب حالا این حرف خوبی فرمایش خوبی که شما میزنید، حالا به اینم میرسیم. جواب سوم عرض بکنم شاید عقده ها یا مقداری هم. جواب سوم اینه، قبول داریم اینا خلاف ظاهر، همون فرض دارید معنی اول جواب اول، هم جواب دوم فی نفسه خلاف ظاهر، اما بعد از اینکه اون ادله امر معروف و نهی از منکر صراحت داره یا اظهره، اونا رو کارش نمیشه که، اونا صراحت داره، اونا اظهره، اظهر قرینه بر تصرف در ظاهره، نه قرینه بر تصرف در ظاهره. این روایت فی نفس لوفر است که ظاهر در عدم وجوب امر معروف و نهی از منکر، اما به صراحت اونا و به نصوصیت اونا یل فعالیت و یخمل، این بر این که یا شرایط نبوده و یا این که همین معنا که این اثاره فتنه رو داره میگه چی گفته شده است، و یا بر این که این قبیه ها قبیه های عرفی بوده مقصود، نه قبایه شرعیه ترک واجب یا فعل محرم باشه. این هم به خدمت جواب سومی است که به این قرائن بگیم، نه این خود روایت معناش اینه فی نفسه، نه بگیم نه خود روایت ظاهرش اینه که امر معروف نهی از منکر واجب نیست به تقریبی گذشت، به تقریب بین ماضیین، اما جمعا بین این روایت و سایر نصوص از باب جمع بین ظاهر و ازهر و نص و ظاهر اینجا بله؟ این گروه داشته این نصیحت رو چه عهد اینجا بوده؟ نه را صحبت از نصیحتی نبوده که اهل ذکری باشه نصیحت، صحبت آدم های بوده که فعل قوی دارن انجام میده، اصلا صحبت از نصیحت نبوده. بله اونم تازه، بله تازه اینجا داره جمله یه پدر رو نقل کنه موسی بن جعفر که ایشون یه قضیه اینجوری میفرمودن ان نصیحت و خشنت. این به خدمت شما عرض شد که حالا هیچ کاری چهار اینه، جواب چهارم این است که اگه از اینا صرف نظر کنیم این مدلول اختلال مضمونی داره، ان نصیحت و خشنت یعنی چی؟ و اگر باز نصیحت خشن است پس بنابراین باید رعایت بکنی این النصیحت لعامت المسلمین که وظیفه هست، نصایح دیگر که پر از شریعت از نصایح الهیه، نصایح نبویه صلی الله علیه وسلم، نصایح علویه، نصایح بقیه ائمه علیهم السلام پره. خب هم نصایح عمومی فرمودن، هم نصایح به اشخاص فرمودن، هم توصیه به نصیحت فرمودن، این فراوانه. خب یعنی چه نصیحت و خشنه من این کارو انجام نمیدم؟ این مضمون یه مضمونی است که با آموزه های کتاب و سنت هماهنگی نداره، با آموزه های ائمه علیهم السلام هماهنگی نداره. فیرد و علمه الی اهله، این صغرای اون روایات است. اگه شما حدیثی مادم به شما نقل کردم، مکتبی از ما نقل کردم که دیدید شاهدی از کتاب و سنت نداره یا برخلاف کتاب و سنت شاهد داره، رد نکنید اون روایات رو، نگید ما نگفتیم، بلکه برگردونید ما تون توضیح بدیم و به خود ما برگردونید که ما حالا به شما بگیم ما گفتیم اینو یا نگفتیم. اگه نگفتیم که خب هیچ، اگر گفتیم معناش مقصودمون این بوده، ولی شما نمیتونید عمل بکنید طبق اون. این جمله با آموزه های کتاب و سنت این اگر همین معنی ظاهریش مقصود باشه سازگار نیست. پس بنابراین یا اون جواب های سلاسه اگر اونا رو قانع نمیشه و کسی ابای از اونا داره و میگه حتما همین معنی ظاهریشه، میگیم این معنی ظاهری معنایست که نمیتونه حجت برای ما باشه. خب این به خدمت شما هست که جواب از این روایاتی که استدلال میشد براش، برای قول به عدم وجوب امر معروف و نهی از منکر و او را معارض قرار میدادن، معارض قرار میدادن با روایات و عدده داله بر وجوب. خب از اینها تخلص جستیم و جواب اجمالی و تفصیلی از اینها داده شد. پس نتیجه این است که ادله داله بر وجوب به حمدالله از معارض چیه؟ در امانه و مسونه و نعخذ بها. حالا خصوصیاتش البته جهات دیگه اینا در ضمن ابحاث آتیه و حول الله و قوت انشاءالله خواهد آمد. پس اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر علا ضوء نصوص به خصوص روایات، چون نصوص کتابی مقدار مشکل بود استفاده همطور که گذشت استفاده وجوب امر معروف و نهی از منکر از نصوص کتاب، اما از نصوص سنت خب الحمدلله روایت فراوانی بود، بنابراین این مسئله اصلش ثابته. بلا و اما ما گفتیم 10 تا دلیل داریم، 8 تاشو تا حالا بررسی کردیم، مان دلیل عقل که دلیل عقل 2 تقریب داره که 9 و 10 میشه. تقریب دلیل عقل به نحو حکومت 9، تقریب دلیل عقل به نحو کشف که میشه 10. مقصود از حکومت همونی است که در بحث انسداد بگیم که نتیجه ادله انسداد در نتیجه دلیل انسداد یا حکومت است یا کشف. حکومت از یعنی چی؟ یعنی در این ظرف خاص عقل یدرک یا یحکم الاختلاف به حالی که در این باب هست که عقل فقط مدرک یا حاکم هم هست، عقل یدرک او یحکم به اینکه مظنه حجه و تو باید اتباع مظنه کنی در این فرض. کشف اینه که نه، با توجه به این مقدمات عقل کشف می کند که شارع در این ظرف مطلق مظنه را حجت قرار داده است. جاهل خدای متعال کاشف اون جهل عقل است، این میشه علل کشف. حالا در اینجا هم به همین دونه تقریر شده و میشود تقریر کرد، اما تقریر دلیل عقلی بر وجوب امر معروف و نهی از منکر علی نهج حکومت چه بگیم؟ خب صاحب جواهر قدس سر رو در اینجا فرموده است که در مسئله که آیا عقل حاکم هست یا حاکم نیست، ایشون میفرمایند که 2 قول وجود داره. یک قول اینه که ان شیخ و الفاضل یعنی علامه و شهیدین و المقدار فاضل مقدار ان العقل مما یستقل و ذلک من غیر حاجت الى ورود الشرع. نعم هو مؤكد، نیازی به ورود شرع نیست، خود عقل حاکم است به وجوب. بله نصوص شرعی احکام بیانات شرع مؤكد این حکم عقل. و ان کان الازهر ان وجوبهما من حيث كونه ما كذلك سمعی جون. ولی خود ایشون میفرماد ازهر اینه که وجوب امر معروف و نهی از منکر من حيث کونه ما کذالک، از حیث این که همه برگونن که اونو واجبه نه راجعه، اصل رجحان نه، از حیث این که واجبه، از این حیث سمعیست و عقلی نیست، هم وجوب رو درک نمی کنه بلی رجحان رو فی الجمله درک می کنه. بس این من حیث کونه ما کذالک یعنی من حیث کونه ما واجبه این نه راجعه این فقط سمعی یون کما این که این سمعیست ان سید مرتضی و الحلی و الحلبی و الخاج نصیر الدین توسی و الکرکی و فخر المحققین و والدهی علامه فی بعض کتبه فاضل، هم در اون قول در این قولی هم دو قول داره، در قول قبلی هم بود فاضل، اینجا هم هست به حسب کتبش فتفاش فرقه فی بعض کتبه. بل ان المختلف نسبت او الان اکثر علامه در مختلف به حسب نقل نسبت به اکثر داده این قول را که نه عقل دلالت نمی کنه سمیست. بل ان السرائر نسبت او الان جمهور المتکلمین و المحسلین من الفقها. سرائر ابن ادریس نسبت داده به جمهور متکلمین، این که عقلی نیست و سمیست، و همچنین محسلین من الفقها. حالا در این اشعاری هم هست که فقها رو کنه دو قسم کرده، المحسلینشون بله اونها نافیه عقلی بودن. و خب این کلام صاحب جواهر، البته ما از بزرگان بعد هم افراد دیگری داریم که یا قائل به اون طرف شدن یا قائل، مثلا آقای آغازی ها قدس سر رو قائل به این است که عقلی نیست و سمعی است، اما ادعای هم قائلن به این که عقلی هم هست، مثل بعض فضلای معاصرین، علمای معاصرین در این کتاب امر معروف و نهی از منکرشون آیت الله خرازی قائل به این است که عقلی هم هست. خب حالا ما ابتداعا ادله قول به عقلی بودن را عرض میکنیم تا بعد ادله اون طرف و بعد حالا ببینیم که به کجا میکشه. البته این بحث اون دیگه علمی دیان بلا ثابت شد وجوب از کتاب، حالا علی اشکالن و سنت، از سنت ثابت شد و وجوب و ادله دیگری هم که داشتیم داریم. بلا بنابراین بخوام بگیم حکم عقل حکم میکند، این دیگه حالا یک فضلیست که اگر عقل کنه خب ادله محکمتر میشه. بله در مقام خوردریزها و فروعاتی که بعدم میاد اگه بگیم دلیل عقلی هم داریم، خب و اینم یک منبع هستش، ممکنه در اونجاها بتونیم اگر روایاتی چیزی پیدا نکردیم برای اون خصوصیات، خب عقل که دلالت میکنه باید ببینیم عقل در چه محدوده‌ای میگه، با چه شرایطی میگه، با چه خصوصیاتی میگه، از این جهت اهمیت پیدا میکنه. بله آقا عقل در مقابل شهر نیست، مقابله به معنی این که تنافیه با شهر داشته باشه نه، اما عقل یک دستگاه ادراکیست که خدای متعال به بشر داده، هر سر اینه که آیا این امر را ما فقط از نصوص از اون منابع فقط میتونیم بفهمیم، یا اینکه نه این دستگاه ادراکی هم که خدا به ما داده است ولو کتاب نمیگفت ولو سنت نمیگفت، عقل ما خودش اگه محاسبه بکنه خودش به این وجود میرسه، حالا یا به نحو حکومت که فعلا در صددش هستیم، یا به نحو کشف که کشف میکنه خدای متعال این جعل رو دار. بله؟ چرا تعلیلی باشه؟ نه نه بله اگه همچین باشه بله. فلذا یکی از جوابهایی که به این چند روایت اخیر بود یا ادلهی که بر این طرف میارن، اگر ثابت بشه حکم عقل است، خب این روایت از حجت میفته چون مخالف حکم عقل. خب تقاریبی وجود داره، تقریب اول برای اثبات این که عقل یدرک و یحکم، تقریب اول این است که بالاخره در مواردی که کسی گناهی رو انجام میده، خدای تا نکرده محرمی رو داره انجام میده یا واجبی رو داره ترک میکنه، اونم واجبی که برش منجزه و او آگاهه، چون بعدا خواهیم گفت امر معروف مالک نسبت به کسی است که علم به وجوب یا حرمت داشته باشه، عالمن آمدن داره انجام میده، و الا اگه جاهله خب اون که امر معروف به نهی از منکر نداره، اگه عالم است و اون تکلیف برش منجزه اونم عالمه حالا داره ترک میکنه یا داره انجام میده، در این موارد گفته میشه که عقل به انسان میگه همونطور که خودت نباید حد که حرمت مولا بکنی و بی احترامی به مولا بکنی، باید نگذاری دیگرانم حد کنن مولا را، بی احترامی به مولا بکنی. وظیفه عقل اینه که نه از خودش صادر بشه بی احترامی به مولا و نه بگذارد این مطلب تحقق خارجی پیدا کنه و به عبارت کفر، نقص تحقق حق در عالم خارج نسبت به مولا مبغوضی است که عقل میگه جلوشو بگیر. چه منشأ این حد خودت بخواد باشه یا دیگری بخواد باشه. برای اینکه وجدان رو تنبه بدیم به این که همچی درکی داره، انسان اگر در محضر بزرگی خودش خیلی مراعات ادب رو میکنه، حالا اینه یه کسی میخواد بی‌ادبی بکنه، عقلش بهش چی میگه؟ به جلوشو بگیم. چون بی‌ادبی به این شخصیت، حد که عرض او، بی احترامی به او، این یه امر مبغوضی است که نباید بذاری تحقق پیدا بکنه، ولی اون منشأش خودت نباشه. گناه چه به انجام محرم چه به ترک واجب، حد که حرمت مولاست، بی احترامی به مولاست، بی اعتنائی به مولاست، و این نسبت به مولای حقیقی که غایت القوه هست، بنابراین باید جلوشو بگیر. بنابراین این وجوب در راستای حق مولویت مولاست. منشأش همونیست که انسانو وادار میکنه خودش هم باید اطاعت بکنه و معصیت نکنه. این شاید بهترین بیان باشه برای این که ما بگیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر. این وجوب عقلی هم هست، نه وجوب شرعی، خودش حاکمه، نه اینکه این امر لابد دمه. مثل این که میگه خودت باید اطاعت بکنی، خودت باید ترک معصیت بکنی، خودت باید حق حرمت مولا رو نکنی، خودت باید احترام مولا رو نگه داری، همون جور میگه باید نگذاری در خارج بی حرمتی مولا دعوا پیدا کنی، ولو از نهایه دیگر هم باشه. مگه اینجا البته همین که حالا سوال کردن تعلیقه یا نه، این در جاییست که مولا نگه شما کار نداشتون. بله آفرین، احزن که تو غیرت و فهمت و فطرت اجازه نمیده، ولی من روی مسئله میگم تو کار نداشته باش، اون مولا میتونه بگه. پس بنابراین یک حکم تعلیقی این چنینی که معلق است بر این که خود مولا ترخیص نده نسبت به این که تو کار نداشته باشی، نسبت به خود انسان نمیتونه ترخیص بده، معنا نداره بگه من به تو ترخیص دادم که حق حرمت رو اصلا، اگه ترخیص در معصیت نمیتونه بده، بله ترخیص در انجام یه عمل میتونه بده که اگه داد دیگه اون معصیت نمیشه، اما ترخیص در معصیت که بگه تو نافرمانی من را بکن، این معقول نیست، تو این قبیله. اما میتونه بگه اگه دیگری داره بی احترامی میکنه، دیگری چه میکنه، من اما تسهیلا لک به احترام خودت، ما تو زحمت نهد، من اجازه دادم تو در اونجا عکس العمل نشون ند، این لا بحثه. یا بگه یه مسئله دیگری در نظر دارم، میگم شما بله اون داره کار خلاف میکنه، معصیتم تحقق بدم، بی احترامی به من و حق حرمت من الان داره تحقق پیدا میکنه از ناحیه دیگری، من به اونم اجازه نمیدم این کارو بکنه، اما از تو هم میخوام که تو فعلا کار نمیشته باشه، اشکال نمیده. ولی حکم اولی هم اینه که به نحو قضیه تعلیقیه، این به نحو قضیه تعلیقی میگه همونجور نباید بذاری بی احترامی مولا بشه، نباید بذاری دین خدا زمین بمونه، نباید بذاری احکام الهی زمین بمونه، چون اینا حد که به اوست و بی احترامی به اوست. خب این بهترین تقریره که حالا من تو این کلماتی که فعلا نگاه کردم برای این که بینیم چجور تقریب کردم قائلین به وجوب یا از طرف اونا تقریب شده، ندیدم این تقریب رو که اینجور تقریب کنم، به نظر میاد این اقرب و احسن و تقاریب باشه برای این قول. حالا تا ببینیم که آیا به نظر شما اشکالی بر این میاد یا اینجور نیست. پس ادعا میکنیم که یک قضیه عقلیه تعلیقیه این چنینی که آبشخورش با مسئله وجوب اطاعت مولا و ترک معاصی مولا از خود انسان یکیست، این مدرک عقل عملی انسانه، فلذا میتونیم بگیم که عقل حکم میکنه یا یدرک این مسئله را. انشاءالله تتمه کلام روز سه‌شنبه رسال الله.